بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم عجل ولیک الفرج والعافیت و النصر و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یدک. بینندگان عزیز سلام و سه‌شنبه شبتون بخیر. با برنامه راه روشن از شبکه جهانی حضرت ولی از در خدمت شما هستیم. خیلی خوشحالم که امشب هم افتخار رو دارم که در خدمت شما بینندگان باشم. ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره رو خدمت شما بینندگان عزیز تسلیت عرض میکنم. امیدوارم عزاداری‌هاتون مقبول درگاه اهل بیت واقع شده باشه. امشب هم در خدمت دو استاد عزیز و دو کارشناس محترم هستیم. مهمان برنامه‌مون رو معرفی میکنم خدمتتون. استاد هوشیار، خیلی خوش آمدین. استاد سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدین. بفرمایید.
السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت بینندگان محترم برنامه راه روشن. انشاءالله که بحث و گفتگوی خوبی رو با جناب استاد ابوالقاسمی امشب داشته باشیم.
بله، متشکرم. در خدمت استاد ابوالقاسمی هم هستیم، کارشناس خوب برنامه، و خدمت شما هم سلام عرض میکنم. استاد بفرمید.
علیکم السلام و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرض سلام دارم خدمت شما، خدمت مهمان محترم جناب استاد هوشیار و هم ایام عزای صدیقه طاهره سلام الله علیها رو به همه بینندگان دست درز میکنم، هم به جناب استاد هوشیار وفات پدر بزرگوارشون تسلیت میگم.
متشکرم استاد، خدا رحمتشون کنه و امیدوارم که غریق رحمت الهی واقع بشن. عرض کنم که چند هفته ایست بینندگان عزیز در رابطه با بحث وحدت، مباحث پیرامون وحدت بحث میکنیم. این هفته هم بحث رو انشالله ادامه خواهیم داد و انشالله به شبهات هم اساتید محترم پاسخ خواهند داد. استاد ابوالقاسمی اگر اجازه بدین بحث رو با مهمان برنامه آغاز کنیم و بعد در خدمت شما هستیم.
سلام خدمت شما.
استاد هوشیار بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیا طویلا. بندم تسلیت عرض میکنم ایام سوگواری حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت تمامی شیعیان و مسلمین جهان. بحثی که جناب استاد ابوالقاسمی خب چند جلسه ایست آغاز فرمودن، یک بحث بسیار مهم و سرنوشت ساز میتونه باشه با عنوان تبیین محدوده وحدت. و امشب بحثی که انشالله گفتگویی که خواهیم داشت درباره این است که آیا مسئله وحدت با تبیین حقایق تاریخی منافات داره یا نه. این که ما باور به این داریم باید وحدت بین مذاهب، بین مسلمین مراعات بشه، رعایت بشه، غالباً به این ما اعتقاد داریم، مسئله وحدت، نه از روی شعار. این باید چگونه باشه؟ این حد و مرزها چیست؟ تا چه حدی پیش برویم صحیح است؟ تا چه حدی در وحدت باید باشیم؟ اگر بحث علمی در این میان پیش بیفته، اگر علمای مذاهب با همدیگر گفتگو بکنن، آیا این مخل بر وحدت است یا نه؟ همه اینها سوالاتی است که سعی میکنیم در این زمان مختصری که امشب در خدمت دوستان گرامی بینندگان همراه هستیم انشاءالله اینها را ارائه بدیم. من برای شروع بحث اگر جناب استاد اجازه بفرمایند به یک دوگانه‌ای میخوام اشاره بکنم و اگر شد ادامه همین بحث رو خواهیم داشت. یک دوگانه‌ای وجود داره با عنوان دوگانه تبیین و کتمان.
بله.
و برخی معتقدند که باید در مباحث اعتقادی، در مباحث حتی سیاسی مسئله تبیین اتفاق بیفته، که مستحضرید که مقام معظم رهبری هم سالیان سال هست این مسئله تبیین رو به درستی می‌فرمایند و اخیراً هم به عنوان جهاد تبیین این مسئله منتشر شد که آقا باید تبیین اتفاق بیفته، باید بیان کنید، باید حقایق رو بگید.
بله.
و اتفاقاً فرمودند که بیان حقایق و تبیین مسائل خودش وحدت آفرینه، که من رفرنس ها رو عرض خواهم کرد خدمت دوستان. در مقابل یک جبهه دیگری شکل گرفته با عنوان جبهه کتمان، که به نظر من اینها برخلاف منویات مقام معظم رهبری و البته برخلاف
فرموده روایات را عمل میکنن و بر این باورن که اگر ما حرف بزنیم اختلاف میشود، اگر ما بحث علمی بکنیم دعوا میشود. و این یک نگاه سخیف به مسائل هست، سطح دین رو پایین آوردنه، نگاه کتمانی. اما نگاه تبیینی که نگاه بزرگان ما هست، نگاه بزرگان شیعه هست، ما پیرو این نگاه تبیینی هستیم که من در ادامه اشاره خواهم کرد به سخنان مقام معظم رهبری که چقدر به مسئله تبیین درباره وقایع تاریخی ایشون اصرار دارند و حتی به عنوان جهاد تبیین عرض کردم که از اون یاد کردند. این آغاز سخن ما بود خدمت جناب استاد ابوالقاسمی و ایشان انشاءالله مطلب رو تکمیل می‌فرمایند و ما هم اگر نکته‌ای بود عرض می‌کنیم بحثر دوستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. چون بزرگواران می‌دونن من معمولاً برای اینکه کسی نیاد متهم کنه که آقا شما روی هوا صحبت می‌کنید، چنین مسئله‌ای نیست، تک تک مسائل رو با مصداق بحث می‌کنیم، یعنی مصداقی صحبت می‌کنیم. خب حجت الاسلام رضوی مبلغی چند وقت قبل در شبکه 4 یک مصاحبه‌ای با ایشون شد. در اون مصاحبه مطالبی رو فرمودن، بعضی از مطالبش خوب بود، بعضی شما نقد داشتیم، در همینجا نقد کردیم. یکی از مسائل راجع به فاطمیه بود که در اونجا راجع به فاطمیه میگن دو عبارت دارن: یک، هر چیزی که موجب شود به نحوی طرف مقابل ناراحت بشه، که اینجا موجی میپره تو حرفشون، که من آرزو داشتم که من اونجا کارگردان اونیم یا تو رژی بودم، به موجی میگفتم آی موجی بذارید دوباره از همونجا صحبت شروع بکنه، که اینجا صحبت قطع میشه، که البته مقصود مشخصه. و بعد هم میگن اعتقاد ماست که اگر فاطمیه به هر نحوی منجر بشود که طرف مقابل احساس ناراحتی بکند باید تعطیل بشه. این کلیپ رو اگر اتاق فرمان آماده است با هم ببینیم تا بعد راجبش صحبت بکنیم.
بله اتاق فرمان.
مثلا ما برهه هایی رو داریم، مناسبت هایی.
البته من هنوز لایه های مختلف تاریخی نگفتم.
شما اشاره کردید که به هر حال این دو جریان مقدس، مثلا هم در شیعه هم در اهل سنت، اینها با هم نقطه تلاقی دارن. چند وقت دیگه ایام فاطمیه هست، شیعیان باوری دارن، باور تاریخی دارن، بر اساس اون عواطفشون، احساساتشون، تاریخشون شکل میگیره و اهل سنت هم باور دیگری دارن.
بله.
و منی که اینجا از عالم اهل سنت با افتخار دعوت میکنم، در اون نقطه باید چیکار بکنم؟ برگزاری این مراسم صرفا این نیست که حالا ما در خفا یک حرفی با اهل سنت بزنیم. من حتما خودم جزء جریان تقریب هستم، ولی اینها چالش هایی است که ما باید بهش جواب بدیم و
اون سه لایه رو اگر جواب بدم این روشن
که من اونجا معتقدم که برای شخصیت مقدس من از سوی شخصیت مقدس جریان کنار من اتفاقی افتاده. حالا یک دعوای تاریخی است از نگاه یک شخصیت بیرونی و از نگاه یک طلبه شیعی، یک مسئله هویتی و دینی است. اینجا باید چه کرد؟ تعلیق کرد، پذیرفت و چه روی کردی باید داشت؟ ما که توی هفته وحدت این حرف رو میزنیم، بعدش باید چه کار بکنیم؟
جامعه باید اونقدر ارتقا پیدا کنه که اگه من بر شخصیت مقدس مذهبی خودم تمرکز پیدا میکنم، اون دیگران نباید قبال این موضع‌گیری کنن و اگه اونها ما نباید. منتهای مشکلی وجود داره. مشکل اینه که ما وقتی میخواهیم تمرکز پیدا کنیم، سریع میریم به سمت اون امر مهمی که امامان بهش توجه داشتن و اون وحدت اسلامی بوده، اون رو بهش بی‌اعتنایی میکنیم. یعنی شما به گونه ای نباید مطرح کنید شخصیت های مقدس رو که به بخشی از قرآنتون که امت واحده هست ضربه بزنید. یعنی لازم نیست که ما به مقدسات اونها بی‌حرمتی بکنیم تا مقدس خودمون رو احیا کنیم. اصلا اهل بیت چنین روشی نداشتن. اهل بیت عصمت و طهارت چنین روشی رو شما برید تمام سیره اهل بیت رو مطالعه کنید، اگه یک جا مشاهده کردید، این معناش این نیست که تمایز گذاری مذهبی نبود. اون تمایز گذاری مذهبی سر جاش هست، به معنای اثبات اون امامت نیست، اون که سر جاش با قوت بوده است. اما یه وقت شما اثبات امامت رو میخواهید انجام بدهید درون مذهبتون با نفی دیگری و جدا شدن از اون، اینو اسلام نمیپذیره. شما از کجا اینا؟ ما این لایه رو قبول نداریم. شما و ما
یعنی چی؟ باید من این بی‌حرمتی رو، خب قطعا یک معانی داره، معانی که توهین، فحش، دشنام، اینهایی که هر میده عقلا اینها
هر چیزی که طرف مقابل رو.
ولی بیان خود اون واقعه هم به هر حال بیان سنگین و سختی است. این که یک پیروان یک مذهبی معتقدند که شخصیت مقدس مذهب دیگری عامل این واقعه بود. خب. آیا همین را هم به اصل مسئله
اگر اینجاست. همین اینجا صریح عرض کنم، اگر همین طرحش در رسانه‌ها، در فضاهای اجتماعی تعصباتی را علیه ما برانگیزاند و تعصباتی را درون ما علیه دیگران برانگیزاند، ما به اصل انما المؤمنون اخوه تعارف نداریم، به اصل وحدت اجتماعی و امت ضربه زدیم.
بله بله، کلیپ رو دیدیم استاد، بفرمایید.
فرمودید ایشون چند تا مطلب مطرح میکنه. یکی اینکه جامعه باید به حدی برسد که دیگران موضع‌گیری نکنند، اما مشکل وجود داره. چیه؟ اینکه توهین میشه. بعد موجی میگه توهین چیه؟ میگه هر چیزی که طرف مقابل رو، خب طرف مقابل رو چی؟ اینجا موجی قطع کرد. البته ما قبلا از رفقایشون شبیه این رو شنیدیم، هر چیزی که به نحوی طرف مقابل رو ناراحت بکنه. خب ما الان ببینیم طرف مقابل از چه چیزی ناراحت میشه. در کانال رسمی شیخ التفسیر مولانا گرگیج معرفی حضرت عمر به عنوان قاتل حضرت فاطمه بر اختلافات مذهبی دامن میزند. بعد میاد اینجور میگه: عزیزان، در ماهای جماد الاولا و جماد یستانی ایامی به نام شهادت فاطمه دارند، اگرچه ظاهرن اسمی از حضرت عمر نیست، اما معتقدند قاتل حضرت عمر بوده و عمر دستور قتل صادر کرده و در واقع هدف خود شخص حضرت عمر است. یعنی حتی اگر شما اسم هم نبرید، مراسم فاطمیه داشته باشید، هدف کیه؟ حضرت عمر. بعد میاد متن عمر رو میکنه و شبهاتی هم مطرح میکنه. آخرش میگه که حالا در اون پست بعدیشه، در پست بعدی میاد راجع به این صحبت، مگه بتونم اتاق فرمان اگر اجازه به من اینو ببرم در به اصطلاح کانال خودشون باز بکنم. در پست بعدی میاد میگه که این مراسماتی که این گونه است باید جلوش گرفته بشه. خب یعنی اساساً آن چیزی که اینها بهش اعتقاد دارند اینجاست. ایشان افزودند، ممکن اضافه فرمایید تصویر اینجا رو بدن.
تصویر
میتونه این قسمت رو بدن اینجا. احسنت. ایشان افزودند مطرح کردن شهادت فاطمه مطلقا، اصلا کار به کسی نداشته باشی، نتیجه ای جز کینه توزی و تفرقه در میان امت اسلامی نخواهد داشت و هر شهروند اهل سنتی که لفظ شهادت فاطمه را بشنود آن را توهین تلقی می کند و در دلش کینه از برادران شیعه به وجود می آید و حتی اگر تقریبی باشد این جنبه را تحمل نخواهد کرد. این مسائل به نفع جهان اسلام نیست. خب ما این رو میبینیم. از اون طرف آقای مبلغی میان در صدا و سیما میگن هر چیزی که به نحوی اونها رو ناراحت بکنه باید جلوش گرفته بشه. از طرف دیگه اونها به صراحت گفتن کلمه شهادت حضرت زهرا رو حتی بدون قتل عمر، قتل به دست عمر مطرح بکنید، ما ناراحت میشیم. اونجا باید چیکار کرد؟ کدام باید مقدم بشه؟ و حتی کار به جایی رسیده، خود آقای مسائلی در کانال خودشون آمدند راجع به فاطمیه کتابچه مطرح کردن، انتشار کتابچه وحدت اسلامی و اعضای فاطمی، این قضیه رو حل نکرده اونجا. بعد میاد میگه که اینطور که باشه یک عده، با این حال متاسفانه بعضی به جامعه شیعه این گونه القا میکنند که پذیرش وحدت اسلامی مستلزم آن است که به شیعه به رخدادهای صدر اسلام و خصوصا وقایع بعد رحلت پیامبر همچون اهل سنت بنگرد و این لازمش دست کشیدن از عزاداری حضرت زهراست یا انکار مصیبت های آن حضرت است.
باید بدانیم چه چیزی باعث شده که تفسیری این گونه از وحدت اسلامی در اذهان شکل بگیرد. خب مشخصه، شما میگید هیچ گونه توهین نباید باشه، اونا میگن ما این توهین به ماست. خود شما سبب این قضیه بودین که این تلقی در ذهن ها بیاد. بعد میگه حال بیان این سخنان ممکن است افرادی را به این توهم اندازد که مروجان وحدت اسلامی خواستار حذف عزاداری فاطمیه در میان شیعه بوده یا اصلا منکر مصیبت های زهرا سلام الله علیها هستند. نه، ما نمیگیم شما منکر هستید، اما آن رفتاری که شما به خرج میدهید منجر به تمام شدن مسئله فاطمیه میشود، و به خصوص که صحبت‌های آقای گرگیج رو دیدید، اگر اتاق فرمان لطف کنند تصویر رو، این اینستاگرام آقای گرگیج همونی که صحبت کرده بود، باور شهادت حضرت فاطمه بذر نفاق را بیش از پیش در قلوب مسلمانان ایجاد می‌کند مطرح کردن. بعد همون هم میاد میگه اینو که میگه، بعد ببینیم همین آقایان آمدن اینو لایک کردن. یعنی اگر میگفتیم آقا خبر ندارن از این حرف‌ها، نمیدونن اونا چی میگن و این طور فاطمی ها رو تفسیر میکنن، خب دیگه شاید یه محمل حسنی داشت. اما وقتی خودش دیده که طرف میگه آقا فاطمیه را بدون کلمهش، بدون بحث قتل هم مطرح بکنی، فقط بگی شهادت، من اینو توهین میدونم، یه لایک میکنه. خب ما این رو چجوری باید تفسیر بکنیم برای مردم؟ تا وحدتی که ضرورت است، مقام معظم رهبری تاکید دارن، خودشون هم فاطمیه میگیرن، اشتباه برای مردم تفسیر نشه. خدمت هستیم.
بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم که اگر برادران اهل سنت بخوان مسئله فاطمیه رو که یک حقیقت تاریخی است این رو کتمان بکنند، خب بالاخره جای تعجب نیست، چون تبیین واقعی فاطمیه خیلی از مسائل رو روشن خواهد کرد، خیلی از اتفاقات تاریخی رو، خیلی از مسائل رو روشن میکنه. اما اینکه بعضی از برادران شیعه میان به این کتمان کمک میکنند، این خودش جای تعجب داره. و عجیبم این است که همین دوستان عزیزمون میان میگن که حرفهای ما مبتنی بر منویات مقام معظم رهبری است. این دردش بیشتره، غافل از اون که وقتی که ما میریم همه منویات مقام معظم رهبری رو مطالعه میکنیم، که من بعضی از موارد امشب خدمت عزیزان خواهم خواند، میبینیم که کاملا مسئله خلاف اون چیزی است که این دوستان دارن خودشون رو به عنوان کسی که انقلابی هستن، به عنوان کسی که دارن سخنان مقام معظم رهبری رو میخوان دوا اجرا بکنن، خلاف این رو منش رو، خلاف این تفکر رو پیش میرن. در حالی که خود مقام معظم رهبری بارها فرمودن که اتحاد و وحدت بین مسلمین در صورتی است که تبیین اتفاق بیفته، یعنی اصلا لازمه وحدت تبیینه. من یک مورد رو میخونم که در سال 1386 17/1/86 در دیدار با کارگزاران نظام این مطلب رو فرمودند، آوردن که چیزهایی مانع از اتحاد میشود، عمده آنها بعضاً کج‌فهمی ها و بی اطلاعی هاست، از حال هم خبر نداریم، درباره هم توهمات می کنیم، درباره عقاید هم درباره تفکرات یکدیگر دچار اشتباه می شویم، چون تبیین نیست، چون همیشه کتمان بوده، آقا حرف نزن، دعوا نشه، سکوت کن، اختلاف نشه. این توهمات از کجا نشأت می گیره؟ از همین کتمان ها. شیعه درباره سنی، سنی درباره شیعه، فلان ملت مسلمان درباره آن ملت دیگر، درباره همسایه‌اش، سوء تفاهم‌ها که دشمنان هم به شدت بر این سوء تفاهم‌ها دامن می‌زنند. می‌فرمایند که تا تبیین اتفاق نیفته ما نمی‌تونیم به اون وحدت برسیم. باید بیان بشه، مسائل تبیین بشه، در فضای علمی روشنگری اتفاق بیفته. و موارد زیادی. و در یک سخنرانی هم خیلی جالبه که اشاره میکنن به منش مارکسیستی. 14/2/87 ایشون آوردن که تفکر مارکسیستی آن روز اعتقاد به تبیین نداشت، اعتقاد به کتمان داشت. میگفتن مبارزه یک سنت است، تحقق خواهد یافت، چه بگویید چه نگویید. این همین باوری است که امروزه میبینیم بعضی ها به عنوان شیعه انقلابی که خودشون رو، حالا من درباره دوگانه دوگان سازی انقلابیگری با شیعیگری هم من منظورم وقت برسه صحبت بکنیم که بعضی ها سعی میکنن بگن آقا اگر شما شیعیگری میکنید شما انقلابی نیستید، در حالی که خلاف مسئله است. مقام معظم رهبری اینجا تصریح میکنن این تفکر تفکر مارکسیستی است، این منش مارکسیستی است که میگفتن آقا کتمان کنید نگید. بالاخره این آب راه خودش رو میخواد پیدا بکنه، چه شما بگویید چه شما نگویید، اما نگویید بهتره. چرا؟ چون اختلاف پیش میاد، چون مسائل روشن میشه. درد اینجاست اون کسانی که داعیه انقلابیگری دارند و داعیه این رو دارن که ما داریم منویات مقام معظم رهبری رو عمل میکنیم و به مردم میگیم، اینها خلاف منویات رو دارن به مردم میگن، خلاف مسلک و روش رو میگن. ما سالهاست که دیدیم رهبر معظم انقلاب اسلامی هر سال فاطمیه میگیرن، مراسم باشکوه میگیرن. من سوالم از جناب استاد اینه، در این مراسم چه روزه‌ای میخوانن؟ میگن زهرای مرضیه با چه بیماری از دنیا رفت؟ سرماخوردگی بوده؟ اتفاقی بوده؟ دعوا با همسایه داشته سر مسائل شخصی و اینها؟ یا نه همونجا در محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره روزه در و دیوار میخونن و ایشون گریه میکنه؟ وقتی که کسی میاد حرف آقای گرگیج رو لایکش میکنه، یعنی که اصلا باور به منویات رهبری، باور به منش و روش و مسلک رهبری نداره. این باید تبیین بشه، اتفاقا این مسئله باید امروز تبیین بشه. جبهه‌ای که داره کتمان فاطمیه میکنه به نام شیعه، به نام افراد انقلابیگری، اینها باید مسئلهشون واضح بشه که شاهدید، شاهدیم بارها شما، بارها ما، دوستان دیگر این عزیزان رو دعوت به مناظره کردند و یا نپذیرفتند یا گفتند که می آییم به شرط اینکه ضبط و پخش نشود. این هم از مسائلی است که باید تبیین بشه. امشب انشالله گفتگو بکنیم.
مطلب خیلی مهم مطرح کردید. بد نیست ما هدف اصلی که خود مدافعین آقای گرگیج از طرح این مسائل در ایام فاطمیه توسط آقای گرگیج بوده رو ببینیم. مثلا چرا این حرف ها رو مطرح کرده آقای گرگیج؟ کلیپ بعدی رو با هم ببینیم.
مولانا گرگیج یکی از معدود صداهای منتقد نظام ولایت فقیه در میان اهل سنت ایران هست. در جمعه گذشته هم به دنبال این بوده که ایشون بیشتر از این در میان مسلمانان اختلاف نیندازید، ایام فاطمیه نگیرید، هر سال کربلا رو پررنگ‌تر میکنه، ایام فاطمیه رو پررنگ‌تر میکنه و در واقع داره جنایت میکنه. مردم عزیز ما باید به دنبال این باشند که از علما، از صدای رسای ملت و از کسانی که انتقاد میکنند از این نظام و از این مذهب و دین ساختگی دفاع بکنند، اجازه ندهند که این صدای خاموش، این صدای ملت ایران خاموش بشه.
بله شنیدیم استاد.
صراحت میگه آقای گرگیج این حرف ها رو که زده دنبال این بوده که فاطمیه برگزار نشه. یعنی اصلا هر سال ایام فاطمیه که میرسه، شما نگاه کنید تاریخ صحبت هایی که این گونه ایشون صحبت کرده، دقیقا در ایام فاطمیه است. و با این دید که مطلقا صحبت در مورد فاطمیه توهین است، لذا باز من باید قصه بخورم. نمیگم تعمدی در کار بوده، میگم دقت نظر نبوده. نامه ایست در تاریخ 12/3 سال 1382 مرحوم آقای تسخیری به آقای لاریجایی نوشتند. متن بخشی از این نامه اینطوره: به زودی ایام فاطمیه و سوگواری بانوی دو عالم حضرت فاطمیه زهرا سلام الله علیها آغاز میگردد. سالهاست که عده‌ای این ایام را ابزار تشدید اختلافات مذهبی و درگیری های فرقی قرار دادند و هر سال نیز بر شدت و حدت آن می افزایند و وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها و امیرالمومنین علیه السلام را که ارکان رکین اتحاد امت اسلامی بوده و هستند را ابزار تفرقه و اختلاف قرار دادند. متاسفانه در یکی دو سال اخیر خواسته یا ناخواسته، چون می‌دونید قبل از اون اصلا خیلی محدود بوده، حتی در کشور یه دوره‌ای چاپ خطبه فدکی ممنوع بوده. حالا خواسته یا ناخواسته شاهد انعکاس این گونه اقدامات در ایام مزبور در رسانه ملی هستیم. یعنی شده وحدت شکن رسما در رسانه ملی منعکس بشه که این امر علاوه بر اینکه به حیثیت و اعتبار نظام در سطح افکار عمومی امت اسلامی لطمه وارد می‌سازد، احساسات و عواطف برادران اهل سنت داخل کشور را نیز جهیدار می‌نماید و این امر صرف نظر از مبانی مذهبی که آن قابل بررسی است، در شرایط حساس فعلی منطقه خطرناک نگران کننده است. از همون موقع گفتن آقا در صدا و سیما فاطمیه پخش نشه. اینو ما چیکار باید بکنیم؟ این فرمایشاتی که اینها داشتن، ما نمیگیم تعمد دارن، خیلی از اینها در جلسات خصوصی شهر روضه فاطمه نشستن، اما متوجه این نکته نبودن که آقا شما اگر بخواهید همون چیزی که مولوی گفت، هر چیزی که او توهین میداند نگویی، خب دیگه کلن اشهد ان علی ام ولی الله هم تو از آن نباید بگی، چون اینها علی ان ولی الله رو توهین میدانند، علی فاتح خیبر را توهین دانستند، علی صدیق اکبر را توهین دانستند، علی فاروق اعظم را توهین دانستند، پس از آن را نباید گفت دیگه.
به نوبت میرسن به اینم.
خب اگه اینی که واقعا دیگه ما خیلی بعد حساب شده تر جلو بریم.
بله.
خدمت نست.
بله. من خدمت شما، چون با تبیین شروع کردم، من میخوام چند نکته ای رو در واقع چند مطلبی رو از رهبر معظم انقلاب اسلامی من بخوانم که این تبیین قشنگ جا بیفته که چرا ما باید سراغ تبیین باورها بریم، که یکی از باورهای ما در مسئله امامت هست و فاطمیه و غیره و غیره هم ذیل این مسئله تعریف میشه. در تاریخ 14/4/89 در بخشی از سخنرانیشون فرمودن که بدون تبیین و تبیین بلیغ، یعنی صریح، نه اینکه در پستو و پچپچ و اینها، نه، بدون تبیین و تبیین بلیغ قطعا هیچ فکری و هیچ اندیشه متقنی توفیق رواج و اعتقاد عمومی را پیدا نخواهد کرد. هر اندیشه‌ای، و میدونیم که ایشان از مدافعان این اندیشه، در تاریخ 16/2/95 فرمودن که تبیین بیان مهمترین وظیفه پیامبران است. دشمنان پیغمبران از جهلها و پرده پوشیها استفاده میکنند. همین کتمان، مدافعان کتمان مدافعان دشمنان، مدافعان تبیین مدافعان دینن، مدافعان پیامبرانن، مدافعان اهل بیتن، مدافعان رهبر معظم انقلاب اسلامی هستند. که اگر این افراد در روز پس از عاشورا بودند مقابل زینب کبرا می ایستادن، گفتن آقا چی میگی، بشین، اختلاف میشه، دعوا میشه، وحدت امت اسلامی رو شما خدشه‌دار میکنی، چرا تبیین میکنی شما؟ قطعا میگفتن اینها که اگر بودن مقابل امام سجاد می ایستادن با همین اندیشه که شما، و البته خب بود دیگه، اون موقع افرادی بودن با همین اندیشه میگفتن که شما مخل آسایشید، چرا در مقابل خطبه های زهرای مرضیه سلام الله علیها ایستادن؟ گفتن وحدت شکنی. چرا به زینب کبرا گفتن آقا سکوت کن حرف نزن؟ یه عده بودن از همین افراد جاهل و مقدس نما، گفتن تو وحدت شکنی. امروز ذریه همون افراد، ذریه فکری همون افراد وجود دارن، میگن اگر کسی بیا تبیین بکنه و مسئله کتمان رو بذاره کنار و فاش کنه مسائل و حقایق تاریخی رو، این وحدت شکنه. فرمودن که در 7/4/82 بدون تبیین حقیقت، مگر اینکه بگن آقا ماجرای فاطمی حقیقتی نیست، بدون تبیین حقیقت افکار عمومی در ظلمت و فضای غبارآلود باقی خواهد ماند و دشمن سوء استفاده خواهد کرد. 12/4/95 گفتن تبیین اساس کار ما است، ما با ذهنها و دلها مواجهیم، باید دلها قانع شود، اگر دلها قانع نشد بدنها به راه نمیفته. خب اینها حرفایی است که مقام معظم رهبری فرمودند و در تمامی مسائل گفتن آقا برید حقایق رو تبیین بکنید، حتی فرمودند جهاد تبیین. مگر اینکه شما مسئله امامت رو حقیقت ندانید، مگر اینکه شما مسئله فاطمیه رو افسانه بدانید مانند برخی از دیگران و غریبه ها. اگر شما شیعه هستید و اگر مسئله فاطمیه رو یک حقیقت میدونید، باید تابع نظر مقام معظم رهبری باشید که ایشون گفتن برید حقایق رو تبیین بکنید. اما علمی اخلاق با مسئله عقلانیت که به همین ها هم در سخنرانی های متعدد ایشون اشاره کردن، مثلا در جای فرمودن درباره مسئله تبیین با اخلاق، ما به اینها معتقدیم، ما به اینها ملتزمیم، ما با بی اخلاقی ها غریبه ایم. ما وقتی میگیم آقا بیاین تبیین بکنیم، بیاین گفتگوی علمی بکنیم، یعنی گفتگوی اخلاق محور، بدور از فحاشی، بدور از تهمت، بدور از ناسزاگویی، این مسلک ماست، این روش ماست. اما به خاطر اینکه پیروان چنین اندیشه‌ای رو، پیروان تبیین رو، پیروان مقام معظم رهبری رو در یک سکوتی بگذارند، میگن شما که میاید حقایق رو میگید، این خودش فحش است، بیان حقایق توهین است، بیان حقایق ناسزاگویی است و وحدت شکنه. در 5/7/1400 چند ماه پیش فرمودن اصل قطعی در این باب، در باب تبیین، که بایستی از شیوه اخلاقی در این کار باشد، باید پیروی کرد. تبیین باید با اخلاق باشه. در 3/3/95 گفتن تبیین را اساس کار بدانید. اصلا تبیین اساس کار ماست، تبیین حقایق. عرض کردم مگر اینکه فاطمیه رو یک حقیقت ندانید دوستان عزیز ما، تبیین را اساس کار بدانید. بنده میبینم گاهی اوقات یک جماعتی، یک افرادی، جوانهای احتمالاً صالح و مؤمن، احتمالاً صالح و مؤمن، با یک کسی مخالفند یا با جلسه مخالفند، بنا میکنند، هیاهو میکنند، جنجال میکنند، شعار میدن و افراد رو به جاهای مختلفی منتسب میکنند. بنده با این کارها موافق نیستم. هیچ فایده ای ندارد. فایده در تبیین است. فایده در تبیین است. فایده در کتمان نیست. اگر عزیزان ما تابع مقام معظم رهبری هستند، چرا پیش افتادند؟ چرا پس افتادند؟ چرا عقب ماندند؟ چرا بر خودشون یک خیمه دیگری برپا کردند؟ آقا میگه تبیین کنید. اگر کار ما غیر از تبیین است، خب بگوین شما تبیینیم. اگر ما در تبیین هامون فحاشی میکنیم، بگن خب شما فحاشی میکنید. یک سند بیارن برای فحاشی ها. کار ما تبیین است با اخلاق و بیان وقایع تاریخی.
گفتن بیان حقایق توهین است و تفرقه افکنی. الان اعتراض به توهین رو هم تفرقه افکنی دارن معرفی میکنن. یعنی یک آقای توهین کرده، اگر نگیم به همه توهین کرده، به چند صد میلیون شیعه توهین کرده، اعتراض شده، میگن آقا تو اعتراض کردی، تفرقه افکنی کردی. اما اینی که شما فرمودین، من میخواستم چیز دیگری مطرح بکنم، اما اتاق فرمان اگر فقط اینو سری بدن، چون سری بعد نارشون بدم، دقیقاً این که شما فرمودید، خود صدیقه طاهر سلام الله علیها و امیر مؤمنان و ائمه را متهم به همین کردند. در عقد الفرید میگه وقتی آمدند خانه را به آتش بکشند، گفت چون شما مخالفت با امت کردید، تفرقه افکنی کردید. او تدخلوا فی ما دخلت فی الامه. فاطمی بودن مساوی با تفرقه افکنی بود. در اخبار القضات میگه آمدند پیش حاکم، گفتن انه فاطمیون یرا شق اصل مسلمین، چون فاطمیست یرا شق اصل مؤمن. ابوبکر به امیر مؤمنان گفت آیا با بیعت نکردن در امت تفرقه ایجاد میکنی؟ اردت ان تشق علی المسلمین. در مستدرک حاکم مخالفین حضرت علی میگفتن علی ابن ابی طالب تفرقه افکن بوده، اما بعد ان علی ابن ابی طالب شق اصل مسلمین و حارب المؤمن و اراد الامر نفسه. معاویه به حضرت علی میگفتش که چی؟ میگفت حاضر رجل الذی عصى الله و شق اصل مسلمین. اصلا برعکسشه، میگه امیر مؤمنان کره تو ان اشق اصل مسلمین، اما اونا حضرت متهم میکردن. یعنی که شما فهمید دقیقه، طرف میاد همون دستور مقام معظم رهبری تبیین رو اجرا میکند که تفرقه ایجاد نشود، طرف مقابل متهمش میکنه به چی؟ به تفرقه افکنی. راجب امام کاظم در مقاطع طالبین میگه هارون گفتش که اريد ان احبس موسى بن جعفر فانه يريد التشتت بين امتك وسفك دماءه. اومد که قبل پیغمبر گفت یا رسول الله من نوتون رو میخوام بگیرم، نوه شما تفرقه افغانی کرده. چی رو برخورد میکردن؟ اما
من ببخشید میان کلام شما چون میترسم از این بحث دوا دور بشیم، یک مثال هم بنده اضافه کنم و شما بفرمایید. پیامبر اکرم در حین وفاتشون فرمودن ایتونی به دواتن و کتفن اکتب لکم کتابن لن تزلو بعد یبدا، چیزی بنویسم که به زلالت و اختلاف نیفتید. حضرت میخواست دوری از اختلاف و وحدت رو درست بکنه. حضرت خواست وحدت بسازه برای ما. چه کسی گفت که تو اگر این رو بنویسی اختلاف به وجود میاد؟ یعنی اون کسی که میخواست وحدت درست بکنه با این شعار که تو میخوای اختلاف درست کنی جلوی کار ایشون رو گرفتن. ما امروز کاملا شاهد همین مسلک و روشیم و درد ما از برادران اهل سنت نیست، درد از خودی است، درد از اون کسی است که کاملا همون روش رو، کسی که میخواد وحدت بیافریند با تبیین، پیامبر میخواست تبیین بکنه یا کتابی بیارید، دواتی بیارید، کتفی بیارید، کتابی بنویسن برای شما، گمراه نشید، به اختلاف نیفتید، به وحدت ادامه بدید. یه فردی گفت که ان هاذا الرجل لا یحجر حسبنا کتاب الله. گفت تو میخوای تازه اختلاف بیندازی، من میخوام وحدت بیافرینم. امروز شاهد اون تبار فکری هستی متاسفانه از گلوی دوستان عزیز که این خیلی درد آوره. بفرمایید.
آقا یک مسائلی مطرح میکنن، این مسائل رو میگن آقا قضیه فاطمیه قابل تبیین نیست. یعنی چی؟ به عنوان نمونه آقای جلالی که سابقا معاون فرهنگی سازمان تبلیغات بود در کانال اخوت، دعواهای تاریخی و فراموشی نزاع تمدنی، گمان میکنن تمدن با سکوت درست میشه. چرا؟ میاد مطرح میکنه نه شیعه شکی در شهادت دارد نه سنی شکی در وفات. طبیعی است در چنین موضوعی چنین هویت ساز هر دو سخت از موضوع خود محافظت کنند. پس با اینکه مباحثه علمی پیرامون این موضوع منتفی نیست، اما بحث علمی منتج و اقناع آور قطعا منتفی است. تو ماجرای فاطمی اصلا نمیشه طرف مقابل رو قانع کرد. حالا که نمیشه چیکار بکنیم؟ پنج، شیعه باور دارد که در ایام رجعت حق از پشت ابر ضخیم تاریخ بیرون می آید. سنی هم معتقد است که ظلم به خلفا در یوم طبل السرار آشکار می شود. لذا با ترک تعرض به هم علی رغم اختلاف نظر می توان با هم اهل تعاون و مجاهدت در راه اسلام بود. پنجم، وظیفه امت تا تجلی انکار ناپذیر حق باید به حبل الله چنگ بزنیم و به حکم عقل کشمکش بر سر بحثی را که امکان اقناع علمی منتج ندارد تا زمان مقدر رها کنیم، صبر کنیم قیامت بشه. اصلا هم حتی در بحث های علمی راجع به فاطمی صحبت نکن. آیا این با تبیینی که مقام معظم رهبری فرمودن ولو در جلسات خصوصی سازگاری دارد یا نداره؟
خدمت من اشاره کنم به بیانات شهید مطهری، آن دانشمند شهید، در کتاب امامت و رهبری صفحه 18 هم آوردن که به هر حال طرفداری از تز اتحاد اسلامی، این مطلب خیلی واضحه، نیاز به تفسیر و تبیین دیگری نداره. اینو شهید مطهری فرمودند. به هر حال طرفداری از تز اتحاد اسلامی ایجاب نمی کند که در گفتن حقایق کوتاهی شود. آنچه نباید صورت گیرد کارهایی است که احساسات و تعصبات و کینه های مخالف را برانگیزاند، اما بحث علمی سر و کارش با عقل و منطق است نه عواطف و احساسات، که ما تابع همین نظریم. علی علیه السلام از اظهار و مطالبه حق خود و شکایت از ربایندگان آن خودداری نکرد، اعتراض کرد، فریاد کشید، زهرای مرضی فریاد کشید، با کمال صراحت هم ابراز داشت و علاقه به اتحاد اسلامی را مانع آن قرار نداد. یعنی وحدتی، به عبارتی که مرسومه، وحدتی ترین فرد امیرالمومنین بوده دیگه، چون اندیشه به اون که آقا اختلاف نیفته. با وجود علاقه به وحدت بین مسلمین
از گفت.
بیان حقایق عبارت داشت، خیلی صریح چه در همان زمانی که حق ایشان غصب شد و چه بعدها که او را مردم آمدن و به خلافت منصوب کردن در زعم خودشون. خطبه های فراوانی در نهج البلاغه شاهد این ادعاست. در این حال این تظلم ها موجب نشد که از صف جماعت مسلمین در مقابل بیگانگان خارج شود. ما بله معتقدیم که دشمن مشترک مسلمین یهود است، اما اینها نباید مانع از بیان حقایق باشه. یه عزیزی به ما پیام داد گفت که آقا شما الان دارید مثلا این مطالب رو بیان میکنید، شما حواستون باشه دشمن ما آمریکاست. گفتم دشمن ما 100 سال هم آمریکاست. یهود دشمن اصلی ماست، قرآن فرموده، اما این دلیل نمیشه که ما کوتاه بیایم از حق اهل بیت. خب اینو شهید مطهری هم میگه. من بازم میخوام که اگر آن دوست عزیزمان برنامه رو میبینن، در این حال این تظلم ها موجب نشد که از صف جماعت مسلمین در مقابل بیگانگان خارج شود. در صف جماعت بوده اما بیان اعتقادات و حق و مطالبات شد. در صفحه 17 همون کتاب جناب شهید مطهری آوردن که بدیهی است که صف واحد در برابر دشمن تشکیل دادن با اصرار در دفاع از مسلک خود و انتقاد از مسلک‌های برادر و اخوت سایر برادران هم جبهه به مسلک خود به هیچ وجه منافات ندارد. یعنی ما بیایم یک صفی رو تشکیل بدیم با دشمن می‌جنگیم، اما این منافات نداره که با هم مسلک‌ها و برادران دینی خودمون که اهل سنت بوده باشن بحث علمی نکنیم. ما بحث علمی می‌کنیم، ما بحث اعتقادی می‌کنیم، جدی هم بحث اعتقادی می‌کنیم، اما این به معنای نیست که اگر ما بحث اعتقادی و علمی کردیم ما مدافع دشمنیم، ما طرف دشمنیم، ما مخل آسایش مسلمینیم. خب این روش و منش علی ابن ابی طالب بوده، علمای شیعه هم این رو فرمودن، شهید مطهری هم که وجیه الملت و شریعه بوده همه قبولش دارن. خب آقا ایشون دیگه با صراحت اینو میگه، میگه علی علیه السلام خیلی علاقه به وحدت داشت، اما این مسئله مانع از این نشد که بیان حقایق نکنه، حق خودش رو مطالبه نکنه. خب ما هم امروز باید حق علی را مطالبه کنیم دیگه، وگرنه ما شیعه نیستیم که، وگرنه ما پیرو نیستیم که، اما با آدابش میگیم، با اخلاقش میگیم، میگیم به دور از حاشیه میگیم، به دور از توهین میگیم. ما مطلقا توهین رو جایز نمیدونیم به برادران اهل سنت، احترامشون میکنیم، تکریمشون میکنیم. دوستانی از اهل سنت داریم، شما هم قطعا بسیار بیشتر از بنده با اهل سنت دوست و رفیق هستید، اما اینها مانع از این نمیشود که بعضی از عزیزان اومدن از این مساله سوء استفاده کنن. ببخشید.
احسنتم، نکته خیلی مهمی هم فهمیدیم. دوستی هم که با شما تماس گرفتن و گفتن که به اصطلاح راجع به اینکه دشمن چه کسی است و بعد شما جواب در مورد هر تعلیل دادید و این کلام مرحوم شهید مطهری و عباراتی که در مورد خود حضرت علیه السلام آوردند متاسفانه یک چیزی شبه چماق شده به سر کسانی که اهل تبیین هستند. میکوبند میگن خود حضرت علی اهل وحدت بود، چرا شما اهل تفرقه هستید؟ چند سال قبل یک کنفرانس، اون موقع من دانشجوی دانشگاه ادیان بودم، بنا شده کنفرانسی در دانشگاه ادیان برگزار بشه، نشست علمی با عنوان سیره حضرت زهرا سلام الله علیها در برخورد با خلفا. سخنران چه کسی؟ دکتر عبدالکریم بی آزار شیرازی. من عنوان رو دیدم، سخنران دیدم، عنوان رو دیدم، سخنران، آخه آیش بی آزار بیاد راجع به سیره حضرت زهرا سلام الله علیها در برخورد با خلفا صحبت بکنه. گفتم ببینم چی میخواد صحبت کنه ایشون. خیلی خوشحال میشد چون یاد بگیریم دیگه. رفتم در جلسه، از اول شروع کردن در مالزی پنجه حضرت زهرا دارند، تبرک به زهرا، در آفریقا دارن، در کجا دارن، چی دارن. یک ساعت صحبت کردن، بعد یک ساعت نوبت سوالات شد. من سوال کردم ببخشید شما سخنرانیتون سیره حضرت زهرا در برخورد با خلفا بود، تنها چیزی که ما اینجا نشنیدیم، یعنی تو جلسات خصوصی و بحث‌های علمی هم نباید نیام اسم من که مطرح بشه. بعد جالب اینجاست خود ایشون یک مصاحبه کردن، اینطور میگن، میگن در قم چند هفته گذشته متعاقب سخنرانی هم در مشهد از بنده دعوت کردند که در مورد حضرت صحبت کنم. حالا در قم سالن پر شد از طلاب، حتی از کانال‌های ماهواره‌ای هم که شبان روز مبالغ تفرقه هستن هم آمده بودند. بنده رو میگه حالا راجب حضرت صحبت کردن، فقط یه مسئله‌ای بود. مسئله چی بود؟
آنها عنوانش را فاطمه زهرا سلام الله علیها در برخورد با خلفا گفته گذاشته بودند.
پس اما فاطمه زهرا و علی این را وسیله برای تفرقه مسلمانان نکردند.
اینو میان میگن آقا خود حضرت علی طرفدار وحدت بوده، چرا شما راجع به حضرت علی صحبت میکنید؟ خب آقا حضرت علی را تحریف نکنید، بگید وقتی حضرت خلیفه شد چه در مورد خلفا فرمود. حالا قبل از خلافتش هم که گفته هیچ، اما اگر میخواید مقایسه بکنید چه زمانی رو باید مقایسه بکنید؟ زمانی که حضرت به خلافت رسیدند اون رو مقایسه بکنید با قبلش. مگر در کافی نیست رفتن روی منبر گفتن که خلفای قبل از من چنین چنان کردند؟ نامه برا مالک اشتر، عهدنامه مالک اشتر، حضرت که میدونن مالک به مصر نمیرسه، نامه ای نوشتن برای تا روز قیامت. تو این نامه چند جا راجع به خلفای قبلشون صحبت کردن و سیره منفی اونها رو مطرح کردند. آخه متاسفانه اینها نه امیر مؤمنان علی علیه السلام رو درست برای مردم میگن چیکار کردن که حضرت خودشون وقتی توانستن تبیین کردن. بعد تا ما میاییم به همون روش عمل کنیم میان شما دارید تفرقه ایجاد میکنید. حتی در جلسات خصوصی هم این مدلشونه. حالا من سوال دیگر میپرسم. بعضی از این آقایان آمدن میگن آقا خب شما درسته در جلسات خصوصی میخواید بگید، بگید مشکل نداره، اما تو یک منطقه‌ای که اهل سنت هستند چرا در اونجا راجع به شهادت حضرت زهرا صحبت میکنید؟ آقای حاج اسماعیلی معاون آموزش و تبلیغات و مدیر مؤسسه ملت ابراهیم در سال قبل برنامه‌ای در کرمان داشتن، من این صحبتشون رو میخونم. تو ایام محرم بلندگوهای مسجد را زیاد میکنید به طرف اهل سنت، یا ایام فاطمیه شهری که 70% اهل سنت هست بنر میزنید که السلام علیک یا فاطمه صدیقه و شهیده، که بکنید توی چشم اهل سنت ببینید اون کسی که شما قبول دارید اون حضرت زهرا رو کشته. آقا کجا اسم بردن؟ عالم سنی میاد میگه تو شهری که 90% سنی هست مسئول سازمان تبلیغات شهر را پر میکند از این بنر، و جوان من از من میپرسد، بپرسه من چی بگم؟ باید شعائر را زنده بداریم، نه اینکه دور بشه. حضرت زهرا سلام الله علیها 18 سال عمر کردن، ما همه را رها کردیم آمدیم همین 88 روز را چسبیدیم، اسمش را هم گذاشتیم تعظیم شعائر. ما مشکلمان همین است، همه چیزمان شده شعائر. سوال من اینه، آیا اگر مثلا انتخابات ریاست جمهوری یک شهری به یک شخصی کمتر رأی دادن، یک شخصی بیشتر، و اون که کمتر رأی دادن رئیس جمهور شد، بگیم در اون شهر دیگه نگید آقای فلان رئیس جمهور است، چون به اون اقلیت برمیخوره، به اون اکثریت برمیخوره تو این شهر؟ آیا واقعا دموکراسی به این معناست که اگر یک جایی اقلیت بودیم ما با اینکه اکثریت کلی ما هستیم اصلا دموکراسی نگاه کنیم؟ آیا واقعا جایی که اقلیت هستیم، نه اینکه کلن معدوم هستیم، حالا یه نفر از توی شهر، 10 نفر توی شهر، نه 20%، 30%، 40%، اگر ریاست جمهوری بود یک گروهی 10% رأی آوردن، یک گروهی 90%، بعد اون 10% در کل رأی آورده، بگیم آقا دیگه تو این شهر این فلان رئیس جمهور است، میشه همچی کاری کرد؟ خدمت نست.
بله. حالا درد داریم
قبل از اینکه آغاز کنیم ادامه بحث رو، من فکر میکنم ارتباطم با همکارانم در اتاق فرمان قطع شده باشه، فکر میکنم موعد میان برنامه‌مونم رسیده باشه. از همکارانم در اتاق فرمان تقاضا دارم که یک میان برنامه در خدمتشون باشیم و بعد در خدمت اساتید خواهیم بود.
گل نرگس آب روی دو جانان تی کنین شبه
بینندگان عزیز مجدداً خوش آمدید به راه روشن، در خدمت دو استاد بزرگوار هستیم و ادامه بحث. استاد هوشیار در خدمت شما هستیم. خیلی تأکید کردید روی مسئله تبیین. من سوالی که برای خودم مطرح است، آیا غیر از امیرالمومنین علیه السلام ائمه معصومین دیگر هم این مسئله تبیین رو برجسته کردن در کلامشون در دوران امامت؟ خواهش می‌کنم.
خدمت شما عرض کنم، اگر ماجرای زندگی و مبارزات حضرت موسی بن جعفر علیه السلام رو مطالعه کنند دوستان عزیز، یکی از علل مهم دستگیری ها و زندانی شدن اون امام همام همین مسئله تبیین بوده. ایشان پول میداده که در طبرستان بعضی از شیعیان چیکار میکردن؟ بفرمایید تبیین میکردن ماجرا رو، مسائل رو تبیین میکردن، خودشون تبیین میکرد، خود ایشون مسئله رو تبیین میکرد، بیان واقعیت میکرد. پس این یک سیره است. حالا گاهی ممکن است که تبیین در یک زمانی به خاطر تقیه متوقف بشه، امامی بفرماید که آقا امروز تبیین نکنید، امروز سکوت کنید، امروز تقیه است، امروز ما مسائل مهمتر از این رو داریم. مسائل مهمتر از اون رو همون امام، اون رهبر، اون پیشوا تشخیص میده. اما آیا فردا هم سکوت؟ نه، فردا شرایط فرق میکنه، امروز مصلحت اینو ایجاب میکنه. یک کلیپی رو از امام راحل منتشر کردن بعضی از عزیزان که مال اوایل انقلاب اسلامی است، که حضرت امام خمینی اونجا می‌فرماید که امروز اختلاف بر سر ولایت امیرالمومنین جایز نیست، و همین رو ملاک و معیار کردن که آقا ببینید بحث درباره ولایت علی بن ابی طالب علیه السلام ممنوعه. چرا امام خمینی فرمودن؟ ما میگیم آقایون عزیز، شما حداقل برید روزنامه‌های اون زمان رو بخونید، برید اخبار اون زمان رو پیگیری کنید، زمان انقلاب رو. امام راحل خیلی از مجموعه های تبلیغی رو تعطیل کردن همون اول انقلاب،
بله،
که منجر به اختلاف هم شد تعطیلی اون مجموعه های دعوا تبلیغی.
گفتن آقا الان فقط انقلاب، الان همه چیز رو کنار بگذارید، نقد بهائیت رو کنار بگذارید، بیاید وارد انقلاب بشید. که یه عده‌ای قهر کردن گفتن آقا این چه کاریست. گفتن آقا دار و تبلیغ رو تعطیل بکنید. خب یه عده ناراحت شدن گفتن آقا تبلیغ اسلام رو کنار بذاریم. قهر کردن ناراحت شدن. گفت آقا امروز مسئله اساسی ما انقلاب اسلامی است. امروز زمانی نیست که بشینیم بحث کنیم. امروز زمان اول انقلاب ها. امروز زمان این نیست که بشینیم ببینیم که علی ابن ابی طالب حق است یا دیگری. امروز زمان انقلاب است. اساس انقلاب پایریزی بشه بعد دوباره بسم الله. اینو از کجا میگم؟ شما اگر وصیت‌نامه الهی سیاسی از امام راحل رو مطالعه بفرمایید، مال زمان وفات ایشون هست. انقلاب گذشته، مسائل اتفاق افتاده، تحکیم تثبیت برای انقلاب اسلامی واقع شده. بعد در اونجا ببینید در پیشگفتار وصیت‌نامه الهی سیاسی اصل شروعشون حرف اول امام چیه؟ آقا روایت انی تارکم فیکم استقلین. بعد توضیح میدن اون رو، بعد میگن آقا این روایت متواتره، تمامی مسلمین میدانن که این متواتره، هر کسی که از این روایت متواتر تبعیت نکنه جاهل نادانه، باید پاسخگو باشن اینها. بعد علمای مذاهب رو دعوت میکنه به پاسخگویی به این حدیث متواتر، و بعد اون بلافاصله شروع میکنه. من نکاتی رو یادداشت کردم که خیلی جالب، این وصیت‌نامه الهی سیاسی امام رو بارها باید مطالعه بکنیم. ما مفتخریم که پیرو مذهبی هستیم که رسول خدا مؤسس آن به امر خداوند تعالی بوده و امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام این بنده رها شده از تمام قیود، مأمور رها کردن بشر از تمام اغلال و بردگی هاست. ما مفتخریم که کتاب نهج البلاغه که بعد از قرآن بزرگترین دستور زندگی مادی و معنوی و بالاترین کتاب رهایی بخش بشر است و دستورات معنوی و حکومتی آن بالاترین راه نجات است، از امام معصوم ما است. این کتاب مال امام ماست. افتخار میکنه به این در وصیت‌نامه الهی سیاسی. ما مفتخریم که ائمه معصومین علیهم السلام از علی ابن ابی طالب گرفته تا منجی بشر حضرت مهدی صاحب الزمان علیه السلام که به قدرت خداوند قادر زنده و ناظر امور است، ائمه ما هستند. افتخار میکنه امام، به سینه میزنه افتخار میکنه. کجان اون کسانی که این کلیپ رو پخش کردن میگن که امام فرمود که امروز اختلاف بر سر ولایت امیرالمومنین اشتباه است و فلان؟ آقا زمان ما در روایت، جناب استاد من معتقدم کسانی که این حرفا رو میزنن روایت رو هم نمیشناسن، نیست سواد کافی ندارن. ما در مسئله روایت ورود روایت رو و صدور روایت رو بررسی میکنیم و فضای ورود و فضای صدورش رو بررسی میکنیم. امام در چه زمانی این مطلب را فرموده؟ امام معصوم، امام معصوم در چه شرایطی این مطلب رو فرموده؟ همه اینها رو بررسی میکنیم، بعد میایم به اون روایت عمل میکنیم یا عمل نمیکنیم. خب این مسئله درباره سخنان بزرگان ما هم هست. باید ببینیم که در چه فضای تاریخی امام راحل فرمودن که امروز تأکید میکنه بحث در اختلاف درباره ولایت امیرالمومنین این خطا است و اشتباهه. اما همان امام راحل 15-16 سال بعدش خودش ببینید چطور دفاع میکنه که من بعضی از عبارات وصیت‌نامه الهی سیاسی رو من دیگه یادداشت نکردم، گفتم شاید صلاح نباشه، اگر شما صلاح میدانید بخونید.
اجازه بدید من این کلیپ رو برای یه قسمت دیگه آماده کرده بودم، اما چون شما گفتید به اتاق فرمان من عرض کردم که کلیپ رو آماده بکنن و میگن آماده است. ما کلیپ رو با هم دیگه ببینیم. اون امامی که اول انقلاب به خاطر وضعیت خاصی که پیش اومده بود تبلیغ رو تعطیل کرد، تبلیغ از حتی گفتن مسائل احکام و سایر مسائل، بحث ضد بهائیت رو تعطیل کرد، خیلی از مسائل رو تعطیل کرد، اما خود ایشون در وصیت‌نامه سیاسی الهی چند سال بعد که دیگه این انقلاب جا افتاده محکم شده در وصیت‌نامه‌اش چی میگه؟ کلیپ رو با هم ببینیم.
از ملت‌های مسلمان میخواهم که از ائمه اطهار و فرهنگ سیاسی اجتماعی اقتصادی نظامی این بزرگ راهنمایان عالم بشریت به طور شایسته و به جان و دل و جانفشانی و نثار عزیزان پیروی کنند. از اون جمله دست از فقه سنتی که بیان کرده مکتب رسالت و امامت است و ضامن رشد و عظمت ملت هاست، چه احکام اولیه و چه ثانویه که هر دو مکتب فقه اسلامی است، ذره ای منحرف نشوند و به وسواس خناسان معاند با حق و مذهب گوش فرا ندهند و بدانند قدمی انحرافی مقدمه سقوط مذهب و احکام اسلامی و حکومت عدل الهی است و از اون جمله مراسم عزاداری ائمه اطهار و به ویژه سید مظلومان و سرور شهیدان حضرت ابی عبدالله الحسین صلوات وافر الهی و انبیاء و ملائکت الله و صلحا بر روح بزرگ حماسی اوباد هیچگاه غفلت نکنند و بدانند اون که دستور ائمه علیهم السلام برای بزرگداشت این حماسه تاریخی اسلام است و اون که لعن و نفرین بر ستمگران آل بیت است، تمام فریاد قهرمانانه ملت هاست بر سردمداران ستم پیشه در طول تاریخ الی الابد. و می دانید که لعن و نفرین و فریاد از بیداد بنی امیه لعنت الله علیهم با اون که آنان منقرض و به جهنم ره سپار شده ام، فریاد بر سر ستمگران جهان و زنده نگه داشتن این فریاد ستم چکن است و لازم است در نوحه ها و اشعار مرثیه و اشعار ثنای از ائمه حق علیهم السلام به طور کوبنده فجایع و ستمگری های ستمگران هر عصر و مصر یادآوری شود و از اون جمله آل سعود این خائنین به حرم بزرگ الهی لعنت الله و ملائکته و ملائکته و رسوله علیهم است به طور کوبنده یادآوری و لعن و نفرین شود. و همه باید بدانیم که اون که موجب وحدت بین مسلمین است این مراسم سیاسی است که حافظ ملیت مسلمین به ویژه شیعیان ائمه اثنا عشر علیهم صلوات الله و سلم. و اون که لازم است تذکر دهم آن است که وصیت سیاسی الهی این جانب اختصاص به ملت عظیم الشأن ایران ندارد، بلکه توصیه به جمیع ممالک اسلام، ملل اسلامی و مظلومان جهان از هر ملت و مذهب می باشد. از خداوند عزوجل عاجزانه خواهانم که لحظه ای ما و ملت ما را به خود واگذار نکند و از عنایات غیبی خود به این فرزندان اسلام و رزمندگان عزیز لحظه ای دریغ نفرماید. روح الله الموسوی الخمینی.
بله ممنونم استاد. آنچه که وحدت سازه در واقع برگزاری مراسم است از دیدگاه
صراحتا میگن وحدت زمانی ایجاد میشود که مبرن مراسمات عزاداری برای همه ائمه برگزار بشه، ثانیا در همه مراسمات عزاداری نسبت به غاصبین حق اهل بیت علیهم السلام به صورت کوبنده برخورد بشه. آقا اصلا ما فرض بگیریم دو تا روایت هم باشه، یکی اول یکی دوم، یه ناسخ داره یه منسوخ. حتی اگر فرض بگیریم اون اولی تا آخرین روز حیات مرحوم امام حجت بوده است که اولا زمان صدورش مشخصه، حالا فرض تا اون روز، خب دیگه وصیت هم برای نوشتن، فقط هم برای ایران نیست. من این فهم واقعا این که تمیان قرار میدهند انقلابی بودن و اتباع از امام خمینی رضوان الله علیه را به ترک کل عزاداری ها، به ترک فاطمیه، به ترک تبیین حق، اینو من واقعا متوجه نمیشم. حالا اگر شما باز راجع این مطلب داریم ما خدمت نستیم.
بله خدمت شما عرض کنم که ببینید اساسا تفکیک بین شیعیگری و انقلابیگری یک خطای راهبردی است که بعضی ها دارن به این دامن میزنن. ببین متاسفانه من حالا نمیخوام این جملات رو بگم، نمیخواستم بگم، اشکال نداره، حالا بحث به اینجا رسیده. امروز یه عده‌ای هستن که من معتقدم اینها جریان نفوذن. هر کسی که در این جامعه درباره امام مهدی صحبت میکنه، درباره امام مهدی علیه السلام کلاس میذاره، منبر میره تبلیغ میکنه، به او یک مارکی میچسبونه. من حالا مارکا رو نمیگم. هر کسی در این جامعه ما درباره امام حسین علیه السلام زیاد صحبت میکنه و عزاداری های امام حسین رو پررنگ میکنه، احیای امر میکنه، بهش یک مارک، یک جریانی میچسبونن. هر کسی امروز در جامعه ما زیاد علی علی میگه، به اون مارک صوفیگری و فلان. اینها از گلوی دشمن خارج میشه که نگذارند من
درباره امام مهدی صحبت کنم، شما درباره امام حسین صحبت کنید، شما درباره فاطمه زهرا صحبت کنید، آن دیگری درباره امیرالمومنین صحبت کنه و ابراز محبت کنه و بهانه خوبی است. و هرگاه در طول تاریخ خواستن یک سری دهانها را ببندند و افراد را خفه کنند، بهترین راهش مارک زدن بوده که آقا تو به فلان جریان منصوبی، تو فلان هستی، تو مال فلان فرقه، مال فلان تشکیلاتی. در حالی که ما باید این تابو رو بشکنیم، نه آقا اینطور نیست، ما امام مهدی را دوست داریم، وظیفه من طلب است درباره ایشان صحبت کنم، وظیفه من است که درباره زهرای مرضیه صحبت کنم، دفاع کنم از ایشون، داد بزنم، فریاد بزنم، حتی خب فریاد مؤدبانه البته، دوستان بعدن تعبیر به چیز دیگری نکنن اگر منظورش فحش و اینها بوده. ما تابع اخلاق و منطق و مباحث علمی هستیم و سعی میکنم بگم که آقا بحث علمی هم نکنید. من دوباره دوست دارم امشب زیاد از منویات مقام معظم رهبری استفاده کنیم، چرا که افرادی هستن که داعیه دار اینن، میگن آقا ما از بیانات رهبر معظم استفاده میکنیم و چون این موضع گرفتیم. و حالا اینکه من میخوام بگم نه، شما اشتباه موضع گرفتید، منویات ایشان چیز دیگری است. ایشان میگه ما بحث علمی بکنید، در میدان کلام و فقه و همینا وارد بشید با اهل سنت و البته مؤدبانه و البته منطقی. در تاریخ 3/5/85 مقام معظم رهبری فرمودن که مراد ما از وحدت اسلامی یکی شدن عقاید و مذاهب اسلامی نیست. میدان برخورد مذاهب و عقاید اسلامی و عقاید کلامی و عقاید فقهی میدان علمی است. ما که شمشیر به روی هم نمی کشیم، بحث علمی است که آقا نشسته در این شبکه با یک برادر سنی دیگر مباحثه و مناظره میکنه، بحث علمی میکنن، ایشون از کتابی میخواند و اون شخص هم از کتاب دیگر. میدان بحث میدان فقهی است، میدان بحث کلامی است و اختلاف عقاید فقهی و کلامی میتواند هیچ تأثیری در میدان واقعیت زندگی و در میدان سیاست نداشته باشد. یعنی شما هر چقدر که درباره مباحث علمی با اهل سنت گفتگو بکنید، هیچ اثری در زندگی مسالمت آمیز شما نخواهد داشت، میتواند هیچ اثری نداشته باشد. شما بحث علمی بکنید، فرداش هم با همدیگه برید خونه همدیگه چای بخورید، با هم روبوسی کنید، تو امورات خیر همدیگر شرکت بکنید. مراد ما از وحدت دنیای اسلام عدم تنازع است. ما دعوا نمی کنیم، ما به همدیگه فحش نمیدیم، اما بعضی ها اومدن سطح مسئله رو بسیار نازل کردن، میگن نه شما سکوت بکنید، شما حرفی نزنید. دیدید بعضی از این بچه ها که وقتی مواجه میشن مثلا با دعوای پدر با همسایه، سعی میکنه جلوی پدر رو بگه پدر بره داخل که کتک نخوره، اختلاف نشه، دعوا نشه. دقیقا دارن همین رفتار کودکانه رو انجام میدن. آقا حرف نزن، برو تو، هیچی نگو. چرا؟ خب دعوا میشه. خب دعوا بشه، دعوا وقتی بشه، خب دعوای شمشیر و تفنگ و اینها نخواهد شد. دعوا دعوای علمی است، دعوا دعوای منطقی است، دعوا که بشه با شمشیر و اینا نیست که. ما دعوا میکنیم، ما ادعا میکنیم، بیان مطلب میکنیم، با رفرنس صحبت میکنیم. خب چه اشکال داره اینها رو گفتن که بعضی اومدن سطح مسئله رو پایین آوردن و متاسفانه دامن میزنن به مسئله کتمان حقایق در تاریخ شیعی.
اصلا من عرض کنم یه جنبه دیگه داره، بعضی وقتا برعکس شده. مطرح کردن این مسائل چطور جلوی دعوا رو میگیره؟ دو تا مثال عرض کنم. امیرالمومنین علی علیه السلام خودشون یک مناظره با خوارج داشتند و ابن عباس رو هم فرستادن مناظره دیگری با خوارج کرد. ابن شهراش اون که یادم بیاد نقل میکنه که وقتی این دو مناظره رخ داد، تعداد زیادی از لشکر خوارج از خوارج جدا شدند. خب حالا تصور کنید حضرت علی علیه السلام این به قول این آقایون دعوای علمی رو نکرده بودن. تو همون دعوام یکی فحشی میده، حالا اونجا یکی تندی میکنه، یکی جوابی میده، بعد کنترلش کرد. به هر صورت بعدش چی شد؟ یه تعداد زیاد جدا شدن و یعنی حضرت علی علیه السلام باید یک جنگ خونین با تعداد زیادی از خوارج میکرد. خب خیلی وقتا این صحبت ها جلوی کشتارهای بعدی رو میگیره، اینا متوجه این قضیهش نیستند. جنبه دیگر میگه آقا تو نگو. بعضی هم میگن آقا الباطل و یموت و به ترک ذکره.
به ترک ذکرهی از دو طرف، نه طرف مقابل باطلش را بگوید نه تو باطل او رو بگی. اما وقتی من نگم اما طرف مقابل یک سرت بر باطل خودش بکوبد، یمو تو به ترک ذکره نمیشه دیگه. و متاسفانه از این بدتر، حالا یه بار میگی آقا شما میگید نگو، اینکه خودمون بیایم برعکسش رو بگیم دیگه، این خیلی برای آدم سنگین میشه. آقا نمیخوای بگی اصلا نگو، اما بیای شما با هدف خیر، با هدف اینکه مقداری راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها صحبت کرده باشی، صحبت بکنی، اما آخرش هم تحریف بکنی. یک کلیپ دیگری هست، اتاق فرمان، اون کلیپ آماده است یا نه؟
اتاق فرمان بله آماده است.
اون کلیپ اگر با هم دیگه ببینیم که متاسفانه این تفکر اشتباه به کجا منجر می شود. من میخوام بگم قصدشون بد بوده، اما به کجا منجر میشه رو با هم دیگه ببینیم.
بله ببینیم اتاق فرمان.
امیر مؤمنان و خاندان او از این که می دیدن کارها بدون نظر و میل آنها پیش می رود به سختی رنج می بردن. در این میان حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بیشتر از هر کسی تحت فشار بود. از سوی او پدر خود را که بزرگترین حامی و تکیگاهش به شمار می رفت از دست داده بود و از طرف دیگر خلافت را حق همسر خود می دانست. این افکار دختر گرامی رسول خدا را رنجور و بیمار کرده بود و روز به روز حال او وخیمتر می شد. حضرت فاطمه سلام الله علیها بعد از پیامبر چند ماهی بیشتر زنده نماند. با رحلت او حضرت علی علیه السلام دچار غم و اندوه فراوانی شده بود و روزهای بسیار سختی را می گذراند. در این مدت ابوبکر، عمر و عثمان یکی پس از دیگری به خلافت رسیدند.
بفرمایید استاد، خواهش
می‌کنم. خب آقا نمی‌خواید راجع به شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها صحبت بکنید؟ این قصه اصلا نیارید. بگید و بعد از چند روز ایشون از دنیا رفت، چطورشون نگید. یا بگید به شهادت رسید، چطورشون نگید. اما اینکه بیاید بگید بله اینقدرشون ناراحت بود، این ناراحتی ها سبب شد که حضرت زهرا از دنیا بروند، چون فکر میکرد از بقیه حق شوهرش بهتره و نداشتن باشون مشورت بکنن، خب میگه اصلا مناسب نیست اینطور مطرح بشه. یعنی ما متاسفانه طرف مقابلمون که خودش هر گونه فاطمیه را توهین به خودش تلقی میکنه که دیدی موارد رو، این طرف هم میگه آقا نه در جلسات تخصصی و علمی و نه در جاهای رسانه‌های عمومی و نه در مناطق مشترک و نه حتی در جلسات خصوصی که شاید تو نسبت به طرف مقابل تحریک بشی، حرفای مبلغین بود دیگه. و بعدش هم اونجا که میرسه آقا اصلا نه یه مسئله‌ای بوده، خودمون خود تحریفی داریم، خود سانسوری داریم انجام میدیم. خب اگر ما با همین وضعیت چند وقت دیگه پیش بریم، خودمون چیزی از تشیع بر جای گذاشتیم یا نه؟ با دست خودمون انقلابی رو که مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه با تأکید و شدت و حدت سر این مسئله آوردن قید تشیع و مذهب رسمی در قانون اساسی یک تشر محکم دادن، چون چند تا نامه از این ور اومد، بعد از همین آقایون هم اعتراضاتی کرده بودن، مرحوم امام در تاریخ نقش شده، تشر خیلی محکم دادن که ما انقلاب کردیم که اینها رو به کرسی بنشونیم، فرمایشات ائمه رو بیاریم، یعنی چی مذهب تشیع رسمی حذف بشه. ولی متاسفانه دیدم دو سال قبل یکی از همین کانال ها و سایت ها یک مقاله زده که بله مشکل اصلی وحدت این است که قانون اساسی ما تشیع است، اگر تشیع از قانون اساسی حذف بکنیم مشکل وحدت کشورمون حل میشه. خب این به اسم شیعه ما اینقدر عقب نشینی بکنیم که چی باقی خواهد ماند؟ بذار امیدواریم که اینها یه مقدار اصلاح بشه این رویه ها، و هر کسی میتواند دسترسی داره بیا تبیین بکنه واقعا. اگر اینها نظر مخالف با ما دارن خب بیان بگن آقا ما به اصطلاح این فرمایشاتی که دارن، حرفایی که دارن، بیایم همونطور که با بقیه بزرگوارانی که نشستن، حالا شما که دیگه خیلی با ما همراه بودید، بزرگواران دیگه مخالفت با ما داشتن تو بعضی مسائل، میشه اینجا صحبتمون می‌کنیم بدون هیچ مسئله‌ای، بدون درزه، بدون مشکلی و بیان می‌کنیم. اما که کلاً با شیعه صحبت نکنیم، با سنی هم صحبت نکنیم. در جلسه اول که این بحث رو وارد شدیم، کلیپ حاجی مبلغی پخش کردیم. اولین کلیپ این بود که ما اگر نتوانیم با شیعه وحدت بکنیم، آیا میتونیم با سنی وحدت بکنیم؟ وقتی ما توانایی وحدت با شیعه را نداریم، با سنی میشه وحدت کرد؟ این هنوز ظرفیت در خیلی از آقایان ایجاد نشده. اسم وحدت. و یک سوال دیگه هم که ما از همه بزرگان داشتیم، حالا دیگه آخر بحث است، خیلی فرصت نمیشه. آیا وحدت فقط و فقط یک طرف است؟ یعنی چی؟ نمیخوام بگم اون وحدت باشه، نه اینو نمیخوام بگم. مرحوم شهید مطهری رضوان الله علیه کتاب نوشت جاذبه و دافعه امیرالمومنین. آیا جایی کار شده که با چه کسی نباید وحدت داشت، با چه کسی باید وحدت داشت؟ این سوالی است که ما از خیلی از بزرگواران پرسیدیم و جواب درست نگرفتیم. شما جایی دیدید تحقیقی صورت داده باشند که با چه کسی نباید وحدت صورت بگیرد؟
طبیعتا خب بنده هم ندیدم چون این کاری رو، چون این نوشته ای رو، اما خب یک توضیح میشه داد که با چه کسانی نباید وحدت کرد، با چه کسانی وحدت کرد. من به نظرم اولین کسانی که با اونها باید وحدت کرد خود شیعیانه. یعنی ما وحدت بین شیعیان رو رها کردیم، گذاشتیم کنار و ادعا میکنیم که میخواییم با برادران اهل سنت وحدت بکنیم. تا زمانی که من و شما داخل یک خانه متحد نیستیم، ما نمیتونیم درباره همسایه صحبت بکنیم. افرادی از همین عزیزان که خب ادعاهای دیگری دارن، ما بارها بهشون گفتیم آقا بیاید با فلان آقا بشینید بحث بکنید، گفتن نه با اون من بحث نمیکنم. اگر اون تو جلسه باشه من جلسه میرم بیرون. داشتیم موارد متعدد داشتیم، اخیراً یه اتفاقی داشتیم. اگر فلانی باشه من نمیام تو اون جلسه. خب تو که اصلا نمیتونی با یک شیعه، با یک عالم شیعه بنشینی سر یک میز با همدیگه صحبت بکنید. تو چگونه ادعا میکنی که من میخوام وحدت بین شیعه و سنی رو راه بیاندازم؟ خب تو اولیاتت موندی، اون ادبیات اولیه شیعه بودن رو بلد نیستی. خب این خیلی مهمه. پس اول باید با شیعه ها بتونیم متحد باشیم، خودمون با خودمون متحد باشیم، سر یک میز بنشینیم صحبت کنیم. البته خب اختلاف نظر ممکن است، اما این به معنای نیست که اگر فلانی باشد من نیستم. و دوم این که هر آن کسانی که از اهل سنت، برادران عزیزمون از اهل سنت، اینها معتقد به وحدت باشند، ما معتقدیم با اونا باید وحدت داشته باشیم. اما اون برادر سنی ما که معتقد به وحدت نیست، خودش سخنان تفرقه انگیز بیان میکنه در نماز جمعه، ما چه وحدتی میتونیم با کسی که اهل تفرقه است داشته باشیم؟ او آقا فحش بده، او آقا توهین کنه، او آقا نسب اهل بیت رو زیر سوال ببره، بعد شما بگید نه هیس، باید وحدت با او؟ ما وحدت با او نداریم، ما وحدت با اهل سنت داریم. اگر کسی خلاف وحدت صحبت کرد، ما او را از دایره مسلمین کنارش میذاریم، میگیم تو سنی هم نیستی، تو حتی وهابی هم نیستی، تو کلا برو کنار، از صف خارج شو. اما خب چقدر خوب است، بله در این باره نوشته‌ای باشد، پژوهشی باشد که اساساً ما وقتی که معتقدیم به وحدت، این لوازم وحدت چیست، ضروریات وحدت چیست، با چه کسانی وحدت بله، با چه کسانی وحدت نخیر. اگر میخوایم وحدت داشته باشیم، وحدت به چه معناست؟ مثل اون شخصی که با اغراض سیاسی رفت دست یکی از این در واقع افراد تفرق انگیز رو بوسید، مثل او وحدت داشته باشیم؟ یا نه وحدت به معنای تکریمه، ما تکریم میکنیم، ما مولوی های اهل سنت رو تکریم میکنیم، باشون بحث میکنیم، گفتگو میکنیم، به خانهشون میریم، به خانهمون میان، مسالمت آمیز زندگی میکنیم، در امورات خیرشون شرکت میکنیم، در مسائلشون شریکیم، در غمشون شریکیم، زلزله میاد میریم به دادشون میرسیم، زلزله میاد میان به دادمون برسن. اگر اتفاق ناگواری است، اگر نیازمند در مقابل دشمن مشترکمون یعنی یهود و آمریکا بایستیم، مثل زمان جنگ، مثل سایر زمانها باید با هم دیگر باشیم. این بایدها و نبایدهای وحدت رو باید کسی بله تبیین کنه، که به نظرم فعلا کسی توفیق این کار رو نداشته.
خیلی لطف کردید، متشکرم، ممنون، و امیدواریم که حالا اون بزرگواران تقریبی که فرمایشات شما رو، حالا ما رو که خیلی قبول نمی‌کنن حرفامون رو، حداقل فرمایشات دلسوزانه شما رو می‌بینند، توی این جنبه فکری بکنن که چطور می‌شود با هر کسی که از اهل سنت میرسند و اسم سنی ولو غیر صحیح روی او باشد وحدت ضرورت دارد، و تبیین نشده است که با چه کسی نباید وحدت داشته باشیم، اما در طرف مقابل با شیعیان با چه کسی باید وحدت داشته باشد، طبیعتاً دایره هم گسترده‌تر خواهد بود. نهی دارن تنگترش
می‌کنن. یه مثالم بزنم ببینید، بعضیا در فهم وحدت موندن و موانع وحدت رو نمیدونن چیست، عوامل وحدت رو هم نمیدونن، عوامل تفرقه رو هم نمیدونن. یه عزیزی که من اسم نمیبرم ازش، در یک جایی دعوت شده رفته تدریس کرده و اونجا گفته که اگر یک برادر اهل سنت آمد پیش شما و گفت که آقا من مطالعه کردم، پژوهش کردم و من میخوام شیعه بشم، آقا من چه کار بکنم الان؟ گفته که به اون سنی که به شیعه گرویده بگید نه آقا، نه ما قبول نمی کنیم تو رو. چرا قبول نمی کنی؟ تو برو یک سنی انقلابی باش. تو سنی انقلابی باشی بهتره، تو حق نداری بیا شیعه بشی. من وقتی این رو از چند کانال و طریق شنیدم واقعا تعجب کردم. بعد کتاب اون شخص رو گرفتم خواندم، دیدم بله در کتابش تصریحی نداره به اون شکل، اما مسائل رو به نوعی بله کنایه زده، حتی خب فایل صوتی و اینها هم موجوده. که آقا یعنی چی؟ شما اگر دیدی کسی سنی است و میخواد شیعه بشه، مانعشو و بگو نه، شما برو سنی انقلابی باش. علت به این است که میگه اگر شما قبولش کنید این وحدت شکسته میشه در اون منطقه. خود این قبول کردن یک سنی به عنوان شیعه مستبصر شیعی عامل تفرقه در منطقه میشه. این یعنی این که همین پژوهش اتفاق نیفتاده، اون بایدها و نبایدها شکل نگرفته. فهم صحیح از عوامل وحدت، عوامل تفرقه، موانع وحدت، موانع تفرقه فعلا حاصل نشده. ببخشید من این مثال به ذهنم رسید، خودم برام دلسوز بودین.
بسیار مثال مهمی بود و ما انشاءالله باید یک جلسه مفصل راجع به تفکرات اشتباه در زمینه مسئله استبصار یا حد بیشتر صحبت بکنیم. و نکته بسیار مهمی هم بود، در ما تو این قضیه هم از این به اصطلاح گزاره‌ها و فکت‌ها زیاد داریم که میتونیم ارائه بکنیم که چه کسانی صحبت‌هایی کردن، اما حالا انشاءالله اون رو به جلسه دیگری واگذار می‌کنیم. خیلی بحث عالی بود، من لذت بردم و امیدواریم که باز هم اگر دعوتتون کردیم ما رو قابل بدونید و خدمتتون باشید. ان شاء
الله شاگردی می‌کنیم محضرتون.
تشکریم از هر دو بزرگوار و هر دو عزیز و از بینندگان عزیز که ما رو همراهی کردن در این برنامه. امیدوارم بحث خوب بوده باشه برای بینندگان و راهگشا. و حول محور مسئله تبعین و کتمان صحبت کردیم و بینندگان میدونن که مسئله تبعین انقدر مهم هست که خود حضرت حجت هم وقتی انشاءالله ظهور میکنن با این مسئله تبعین خیلی از افراد رو به راه درست هدایت میکنن. متشکرم از هر دو استاد، استاد ابوالقاسمی و استاد توشیار عزیز، و از همه شما بینندگان عزیز تشکر میکنم. زیباترین نامی که جاری بر زبان است نام شریف مهدی صاحب زمان است. تا برنامه دیگه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. شب بر شما خوش.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، چه غم ها قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد. Al-Mawlaa الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا